الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت سيد الشهداء علت قیام خودشون رو در چند جمله در ضمن یک سخنرانی در یکی از منازلی که قبل از کربلا بود بیان فرمودن. جملات رو فقط ما نقل نکردیم، بلکه کتاب‌های مهم اهل تسنن هم این سخنرانی رو، این خطبه رو و این جملات رو نقل کردن. در ضمن این سخنرانیه که آدم میفهمه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی از چه اموری به شدت نفرت داشتند و همه قیام و حرکتشون به خاطر این بوده که این امور منفور رو و مبغوض خدا رو از دامن زندگی جامعه پاک بکنن، یقیناً کسانی که پاک شدن این امور رو از دامن حیات خودشون نخوان اهل خدا و اهل نبوت و اهل امامت نخواهند بود. اولین جمله‌ای که در این سخنرانی حضرت دارن اینه که فرمودن ان هؤلاء لزم طاعت الشیطان. این ملت زمان من و جامعه زمان من پایبند به فرمان بردن از شیطان شده. ببینید امام یا پیغمبر وقتی حرف میزنن ریشه‌ای حرف میزنن، کامل حرف میزنن. اینجا حضرت کلمه لزوم رو به کار گرفتن، لازم طاعت شیطان. این ملت زمان من و این جامعه زمان من پابند طاعت شیطان شد. خب ممکنه بپرسید این شیطانی که حضرت در این سخنرانی اسم میبرن کیه؟ همونیه که آدم و حوا رو از بهشت بیرون راند. با توجه به قرائنی که در فرمایشات دیگر حضرت و با توجه به اوضاع زمانشون، منظور حضرت از شیطان در این سخنرانی یقینا شیطان جنی نبوده، چون قرآن مجید شیاطین رو دو گروه کرده، من الجنت و الناس. شیطان شیطان پنهانه که تا روز قیامت چشمها این شیطان رو نمیتونه ببینه، چون این شیطان در چشم نمیاد، یعنی جنس خلقتش اینطور که قرآن میفرماید و ما این جنس رو واقعا نمیشناسیم، من مار جن من نار، و این ناری هم که پروردگار میگه این نار معمولی نیست، این آتش معمولی نیست، چون این آتش رو که همه ما میبینیم به هر شکلی باشه، هیزم میسوزه خب شعله رو میبینیم، کبریت میسوزه شعله رو میبینیم، گاز میسوزه شعله رو میبینیم، اما پروردگار میفرماید خلقت جن من مار جن من نار، و این مار جن من نار رو ما نمیبینیم، پنهان. چگونه به ما راه داره؟ کیفیت راه داشتن به خود رو هم نمیدونیم چیه، کارش چیه؟ اینکه انسان رو نسبت به گناهان شکم، گناهان بدن، گناهان شهوت به وسوسه دوچار بکنه. حالا چگونه این وسوسش رو به ما منتقل میکنه؟ حتما ابزاری داره، یعنی این رو هم بدونید که پروردگار عالم با عنایت کردن عقل، فطرت، وجدان، تمکن یعنی قدرت، و با بعثت انبیا و قرار دادن ائمه طاهرین راه دفع این وسوسه ها رو به روی ما باز گذاشته. او یه وسوسه گره، ولی ما همراه با نیروهای عظیم الهی هستیم. اینکه قرآن مجید می‌فرماید به شیطان تو تسلطی بر بندگان من نداری، چون خیلی ضعیف‌تر از خودمونه. مگه اینکه آدم چقدر ضعیف باشه که در بند او بیفته؟ و الا شیطان موجود ضعیفیه، به خصوص شیطان جنی. خب منظور حضرت از این شیطان شیطان جنی که نیست، که یه وسوسه گر که ضعیف هم هست. با سخنرانی های دیگری که حضرت دارن و با نامه های دیگری که تنظیم کردن و فرستادن برای هم افراد و هم برای جمعیت ها نشون میده که منظور حضرت از شیطان، شیطان انسی، یعنی جنس دوپا، موجودی که نسبت به پروردگار عالم یاغیه، طاغیه، سرکشه و زیر بار هیچ برنامه حقی نمیره، تمام موجودیت خودش باطله و میخواد باطل رو هم حاکم بکنه. و این شیطان در زمان امام یزید بود. حالا یه نمونه از این شیطان ها رو من از قرآن براتون بگم. اونجایی که قرآن مجید یه انسان رو شیطان دانسته، نه حزب شیطان، چون در آیات شریفه قرآن هم هست الا انهم حزب الشیطان. حزب شیطان یعنی مأمومین شیطان. آیه شریفه در سوره فرقان خود شیطان رو میگه. سه آیه است که بر اثر یه پیش آمدی در مکه این سه آیه نازل شد، ولی پیش آمد اولش شیرین بود آخرش خیلی تلخ بود. اول پیش آمد خیلی خوب بود، آخر پیش آمد خیلی بد بود. اول پیش آمدم این بود که یه شخصی در شهر مکه به نام عتبه یه سفری رفته بود، در اون سفر سودی نصیبش شده بود. وقتی برگشت مکه گفتش که من به خاطر این سفری که رفتم و برگشتم و بهرم برام داشت یه مهمونی بدم. یه تعدادی رو دعوت کرد، از جمله کسانی رو که دعوت کرد پیغمبر عظیم الشأن اسلام، چون مکه یا همه هم دیگر رو میشناختن، آشنا بودن با هم، قوم خیش بودن. با این که این آدم بت پرست بود و مشرک بود، وجود مبارک رسول خدا دعوتشون رو قبول کردن. فرمودن من میام به مهمانی تو. اینجا یه سوال باید مطرح کرد، اگر این گونه آدم ها، یعنی یه کافر، یه مشرک، یه بیدین، یه ضد خدا ما رو مهمونی دعوت کرد، نهاری، شامی، عروسی، این کار پیغمبر که دعوت یه مشرک رو قبول کرد مجوزی برای ما میشه که ما در مهمانی مشرک یا کافر یا بیدین شرکت بکنیم؟ بله مجوز میشه، اما به یه شرط، که این شرط در قرآن و در روایات، که شما نیت کنی به این مهمانی بری برای امر به معروف و نهی از منکر، و به شرط این که به خودت یقین داشته باشی که تحت تأثیر منفی این مهمانی قرار نمیگیری. این دو شرط باید محرز بشه. و پیغمبر این دعوت رو قبول کردن، میخواستن برن چهار تا گمراه رو هدایت کنن. این دعوت رو قبول کردن چون میدونستن در مقابل اونها مسئولیت دارن، تحت تأثیر اون جلسه قرار نمیگیرن. اگر این دو شرط برای ما هم حاصل بشه عیبی نداره، میتونیم دعوت رو اجابت بکنیم. اوائل طلبگیم در قم، بعد از اورا که از درس برمیگشتم تو مسیر منزلمون یه کتاب فروش بود، خیلی آدم با اخلاقی بود، آدم متواضعی بود، آدم خاکساری بود، خودشم تا حد اجتهاد درس خونده بود، اما حالا به قول خودش میگفت من نه هنر پیش نمازی داشتم و گردوندن یه مسجد، نه هنر منبر داشتم، نه هنر درس دادن داشتم. دیدم که شرعی نیست، من که مدیریت برای مسجد بلد نیستم، من که بیان منبر ندارم، من که بیان درس دادن ندارم، خوردن سهم امام بر من حرام، من اینجا تو قم بمونم تا پیر بشم و بیمیرم و حقوقی که مراجع میدن بگیرم. این حقوق، این سهم امام اختصاص داده شده به کسانی که برای اسلام کار میکنن، نه اینکه میتونن کار بکنن و دارن کار میکنن. گفت اومدیم این مغازه رو گرفتیم و یه مقدار کتاب ریختیم برای فروش. یه جمله ای رو حضرت جواد دارن، ای کاش همه مردم این جمله حضرت جواد رو به کار می گرفتن، و اون اینه که امام جواد می فرماین کمال انسان در سه حقیقت، یک حقیقتش اینه که مسئله معیشت خودش رو اندازه‌گیری کنه. این پول حق به من نیست، نباید دیگه، اینو میگن اندازه‌گیر. این پولی که خدا به من داده حق من نیست اسراف بکنم، نمی کنم، اینو میگن اندازه گیر. این پولی که پروردگار به من داده حق من نیست خرج معصیت کنم، اینو میگن اندازه گیری. پولی که خدا به من داده حق ندارم به زن و بچم سخت بگیرم، باید به اندازه متعارف براشون خرج بکنم، اینو میگن تقدیر المعیشه. و این از اون آدمای بینایی بود که نشست و ارزیابی کرد و گفتش که در رشته های روحانیت من در هیچ کدومش موفق نیستم، نه در امام جماعتی، نه در منبر، نه در درس دادن. حالا درسم خوب خوندم، ولی چه میدونستم که من در این زمینه موفق نخواهم شد. این پول برای من شرعی خوردنش، حالا که فهمیدم موفق نیستم. مرحوم آخوند خراسانی که نزدیک 100 ساله تمام حوزه‌های شیعه شتاب او رو درس میدن، یعنی آخرین مرحله درس سطح حوزه های علمی شتاب ایشونه. در کارش هم خیلی آدم منظمی بود، حد اقل نوش نوشته که در نجف 800 نفر تو درس شرکت میکرد و حد اکثر هم 1000 نفر. در مراجع شیعه در این 300-400 سال اخیر خدا در شاگرد پروری کسی رو مثل آخوند خراسانی توفیق نداد. شاگرده پادرسش، اونایی که حالا من یادم، اونایی که نفس ایشون بهشون خورد، اونایی که از علم ایشون استفاده کردن، اونایی که پادرس ایشون بودن، شاگردای آخوند، شاگردای آخوند. شهید آیت الله مدرس یه شاگرد داشت. آیت الله العظما مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی، آیت الله العظما مرحوم آصف محسن حکیم، آیت الله العظما مرحوم آصف احمد خونساری که همین نزدیکی‌های شما 30 سال در مسجد حاج سدایز الله نماز می‌خوند. اونایی هم که 20 سال و 18 سال پادرسش نبودن، یعنی عمر آخوند کفاف نداد، 5 سال 6 سال بیشتر درس ایشونو ندیدن، اونا هم از نخبه های بزرگ شیعه شدن. یکیشون مرحوم آیت الله العظمای بروجردی. اینا درس آخوند رو دیدن. اسم این شاگرداش، طلبهاش توی دفتر بود، ماه به ماه به اینا حقوق میداد. چقدر میداد به هر طلبی؟ 1 تومن، 1 تومن، 1 تومن در اصطلاح ما 1000 تومن گاهی، ولی 1 تومن 10 ریال به پول اون زمان. 1 تومن، 1 درون، 2000، 5000، 9000، 1 تومن. نوشتن وقتی که اول برج رسید و بنا شد به طلبه حقوق بدن، یکی از همین شاگردانش، داره من نمیدونم کدوماشونن، به کسی که داشت پول میداد گفتش که حقوق من رو 8 ریال بده. گفت استاد حقوق شما رو 1 تومن قرار داد. گفت بله، من برج قبلم 1 تومن گرفتم، برج قبلش هم 1 تومن، این برج مخارج سی شبانه روزم جوری گذشته که 2000 اضافه اومده، این 2000 سهم امامه، من اگر اضافه بگیرم قیامت طاقت جوابشو ندارم، من 2000م ماه قبل مونده، 8000 بده. این همون آدمیه که حضرت جواد میفرماید اندازه‌گیره، که من اگه یه تومن بگیرم 2000 که از ماه قبل اضافه آوردم، این پول همون پولاییه که باید قیامت جواب داد. من نمیتونم. چقدر خوب مرد و زن گرده کشیدن گناه نداشته باشن، هر گناهی بخوان بارشون کنن بگن آقا ما طاقتشو نداریم، توانشون هم راجع به قیامت هم خیلی حرفا به ما زدن. اگه آدم بخواد خودشو قانع بکنه که راحت باشه، فقط باید بشینه تو سر باطنش بزنه بگه باور کن که همه اینایی که راجع به قیامت نظر دادن از خدا تا امام حسن عسکری دروغه. که راحت بشه، و الا اگر این چیزایی که راجع به قیامت گفتن در ما خیلی وحشتناک، خیلی. این روایتو من در کتابهای مرحوم فیض کاشانی دیدم. آخه فیض آدم کمی نیست، چه بکنه یه روحانی، حرفاشو ببینه، کتاباشو ببینه و نقل نکنه برو مردم. فیض که آدم کمی نی، فیض 400 سال کم نظیر مونده، اگه نگیم بی نظیر. من اگه جرأت داشتم میگودم بی نظیر، چون من خیلی در کتابای فیض کار کردم. در جلد هشتم کتاب شریف پر قیمت محجت البیضا نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن مردم قیامت از شما و اعمال شما سؤال میکنن، حتی از چربی گوشتی که در مغازه قصابی انگوش رو گوش گذاشتین به قصاب گفتین از این گوشت به من بده و قصاب میل نداشت که گوشتش دستکاری بشه، ولی شما انگوش گذاشتی، اون مقدار چربی رو هم قیامت ازتون میکشن. پول وقف رو نمیگه، با پول بیت المال رو نمیگه که 1 میلیارد 2 میلیاردی میکشن بالا و میخورن. پول خرجای غیر ضروری رو نمیگه، با که مدیر یه اداره انو تو این ساختمون 30 سال دیگه میتونه خودش و برجیاش باشن، یه جوری وانمود میکنه به دولت که بودجه بهش بدن 300 میلیون تومن این ساختمونو بی خودی خراب بکنه، نو بکنه که هوا و هوسش ارضا بشه. اینو نمیگه، با چربی رو گوشت رو داره میگه. اینا که اصلا آدم میخواد سکته کنه از شنیدنش. مگه اینا قابل جواب در قیامت؟ چه کنه آدم با آیاتی مثل و من یعمل مثقال ذره شرا یره؟ واقعا چه کنه؟ ما در فقهمون داریم شکافتن قبر میت حرامه، اما آره یکی از را رسید و گفتش که میتتونو که کفن کردیم سر کفن رو که میخواستیم ببندیم، اون یه تیکه پارچه نازکی که سر کفن بستیم مال من بوده، منم راضی نیستم، یادگار بابام بوده. بر چی به این کفن بستیم و خاکش دارم؟ دین ما میگه اگه راضی نشه بهش هم میگن با 10,000 تومن بگی ولش کن، میگن نه من اون پارچه رو میخوام. میگه باید برین قبر رو بشکافین و اون پارچه رو واکنین بدین به سوالش. کی میخواد جواب این همه حرام های مالی رو در قیامت بده؟ کی؟ خیلی دلداده به دین بودن گذشتگان ما که در کتابا نوشتن یه معلمی از دمشق میخواست بره حبشه افریقا. خب خیلی طول میکشد اون وقت سفر. نزدیک افریقا یه مرتبه توجه کرد که برای نوشتن یه نامه یه قلم از یکی گرفت تو شلوخ بلوغی خداحافظی و جمعیت یادش رفت قلمو برگردونه، قلم تو بارش بود، نرفت پیاده بشه افریقا، دوباره راه رو برگشت اومد شام، رفت پیش صاحب اون قلم، گفت ما یه 2,000 کیلومتر راه رفتیم اونجا چشممون به قلم تو افتاد، دوباره 2,000 کیلومتر راه برگشتیم، این قلم تو میگی ما رو حلال کن، دوباره حالا برمیگردیم میریم افریقا. ای کاش همه مردم مملکت این نمونه افراد بودن. الان شما بازاریان محترم، اونم بازار تهران، بازاری که پر مسجده، پر مدرسه علمیه است، بازاری که در معاصره چند تا امامزاده و اهل بیته، شما یه جنسی رو که میفروشین با این که طرفتون رو میدونین اهل نماز جماعت و اهل روزه است، 10 میلیون بابت جنستون چک میکشه یه ماهه، واقعا مطمئنین به وصول شدنه؟ راحتین؟ یا دلهوره دارین تا وقتی که وصول بشه؟ و وقتی هم وصول نشد که به جای دلهوره داغ بر جیگرتون میمونه، چون شما به اعتبار وصول این پول از دیگری نسیه کرده بود. بازاری که مردمش در معاملات دلهوره دارن، ترس دارن، دغدغه دارن، این رو اسمشو میشه گذاشت سوق المسلمین؟ مسلمین، پیغمبر وقتی مسلمان رو میخواست معرفی بکنه میفرمود المسلم و من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمون آدمیه که همه از او خیالشون راحت باشه، بدونن که شری نداره، همین اضطراب یه شره، یه دغدغه است. برگردم به اول کلام، این شیطانی که ابی عبدالله می‌فرماین یزید، این گونه شیطان در قرآن هم نشون داده شده. وقتی یه مشرک بت‌پرست پیغمبر دعوت میکنه، عقبه، من گفتم عتبه، عقبت ابن ابی معید، پیغمبر دعوتشو قبول میکنه که بره نهار بخوره تو خونه کافر، ولی پیغمبر نیتش اینه که بره این گمراهان رو در اون جلسه هدایت کنه و یقینم داره که خودش تحت تأثیر حرفایی که تو اون جلسه میزنن قرار نمیگیره. ما هم اگر اینجور باشیم میتونیم مهمانی های بیدینان رو شرکت بکنیم، اما نه برای خوردن غذا، نه برای اینکه از جلسهشون لذت ببریم. به نیت هدایت گمراه بریم، اعتمادم به خودمون داشته باشیم که خراب نمیشیم. از بس یه من از این کتاب فروش خوشم اومده بود، اکثر روزا که از درس برمیگشتم میرفتم پیشش. اول طلبگی من بود که برام حرف بزن. پیش اینجور آدم ها رفتن عبادته، اینا نفسشون، حرفشون، نگاهشون آدمو تربیت میکنه، رشد. خب یه جوان 21 دو ساله اول طلبگیش وقتی که بر بخوره به یه آدمی که بگه آقا ما به این نقطه رسیدیم که دیدیم چون کنار این پول کاری از دست ما بر نمیاد، این پول برای ما مشروع نیست، چه اثر خوبی در یه جوان میذاره؟ و بعد چه مسئولیت خوبی به آدم میده؟ من مسئول میشه اینا رو که آدم میبینه، اخلاق اینا رو که برمیداره، روش اینا رو که آدم پیروی میکنه، مسئول میشه. اما اگه آدم به خودش اطمینان نداره، نه حق رفتن نداره، هیچ، واقعا هم خطر داره، خطر. یکی از شهرهای بزرگ انگلستان به نام لیدز یه منبر منو دعوت کردن که رفتم، جلسه خیلی خوبی هم بود. بعد یکی از این کارگردونای جلسه که مقیم انگلستان بود به من گفتش که آقا ایران میری، اگر کسی خواست بیاد اینجا یا تأکید بکن نیاد یا بهش بقبولون که اگر مسئولیت در مقابل این امواج فساد رو داره بیاد. و میگفت خیلی هم مسئولیت بالایی لازمه. بعد به من گفتش که تو این شهر 10 سال یه روحانی درس خونده که نجف هم درس خونده، عراقی، حرم علی رو دیده، حرم امام حسین رو دیده، مراجع بزرگی مثل آیت الله العظمای خویی و دیگران رو دیده، میگفت این با زنش و 3 تا دختر اومد اینجا یه مدتی موند و بعدم جواز موندن دائم گرفت، بعد 3 سال اقامه گرفت، بهش دادن، یه مدتی هم اینجا کارای آخوندی میکرد. بعدم یه بار ما رفتیم دنبالش که بیاد مثلا روز عاشورای تاسوعای برای ما یه منبری یه روزه ای. اومد دم درو گفت نه من نمیام. چرا نمیام؟ گفت نمیام. بعد مدتی دیدیم که خودشو خلع لباس کرده، محاسنش هم تراشیده، که روات هم زده زن و سه تا دخترش هم این زن و دخترای انگلیس لخ شدن همون شد. در جلسه ای که آدم اعتماد به مسئولیت خودش نداره، در شهری که آدم اعتماد به مسئولیت نداره، نباید شرکت بکنه. یه سوال یه وقت از حضرت امام شد که خیلی از مردم اول سوالو فقط خوندن، بعدشو نخوندن یا نخواستن بخونن، که آقا دیدن این فیلم های تلویزیون چه خارجی چه داخلی که توش هم زنهای جوون بازی میکنن و دخترهای جوون، دیدنش اشکالی داره؟ امام نوشتن اشکال ندارد تا اینجاشو مردم خوندن. پشتش نوشتن به شرطی که دیدن این فیلم ها شما را به هوس گناه و به ریبه نیندازد، که کلو میاندازد. چیزی که آدم احساس میکنه در برابرش مسئولیت نداره، حرام خودشو در معرض قرار بده. من هم یه مشتری زن جوان با ناز و غمزه اومده حالا خرید عروسی بکنه، کفش میخواد، آینه میخواد، شمدون میخواد، پارچه میخواد، پرده میخواد، یه دو دقیقه که حرف میزنه من حس میکنم دارم از دست میرم، ادامش حرامه. من که سنی ازم گذشته میبینم دارم در مقابل تون صدای این و نگاه های این از دست میرم. وای به حال شاگرد خوشقیافه جوونم که اونو جلو بندازم، بگم یه جوری نگرشون دار که بتونیم بفروشیم بهش. این که ائمه ما میگن صراط از شمشیر تیزتر و از مو باریکتره، خب همینجاست. الان زندگی دینداری از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر. همین امروزه که پیغمبر می‌فرمودن مرد صبح دیندار از خانه میره بیرون، شب بیدین برمیگرد. چقدر رابطه نامشروع زیاد شده. خب بیدینی این که دینداری نیست. پیغمبر در اون مهمانی شرکت کرد، صابخونه سفره رو که انداخت دید همه اومدن نشستن غیر پیغمبر، گو آقا جون نهار حاضر، فرمود من غذای مشرک و بت‌پرست رو نمیخورم. و نمیشه از خونه من بدون خوردن بری؟ مسلمون میشه. مسلمون شد. تا اینجای مهمونی خیلی خوب بود، یه مشرک مسلمون شد. فردا رفیقاش دیدنش گفتن شنیدیم که مسلمون شدیم. اینقدر سرزنشش کردن و تحریکش کردن و رابطه رو قطع میکنیم دیگه، باید معامله نمیکنیم دیگه، رفت آمد نمیکنیم، خب به جهنم نکن. اما این رفیقاش رو از دست ندن. گفت نه من با شما. گفتن اگه با مایی فرد و صبح که اومد تو مسجد نشست، برو آب دهن به صورتش بنداز. و فردا هم این کارو کرد، آب دهن به صورت پیغمبر انداخت. آیه نازل شد یوم یعظ الظالم علی یدی یقول یا لیتن تخذت مع رسول سبیلا. حبیب من قیامت اینی که آب دهن انداخت به صورتت با اندوه و حسرت میگه ای کاش راهی رو که پیغمبر به من نشان داد انتخاب میکرد. یا ویلتو لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش رفاقتم رو با او ادامه نمیدادم. و کان شیطان لقد اضلنی عن الذکر و کان شیطان، یعنی رفیق عقبه رو خدا به عنوان شیطان اسم برد. و کان شیطان لل انسان خذولا، اطاعت از این شیطان کردیم، شیطانم تو رو به خاری نشون، بی آبروی دنیا و آخرت شد. این یه جمله امام. ان هؤلاء لزموا طاعت الشیطان، این ملت زمان من که باعث شده من بلندشم از مکه به طرف کربلا برم برای نجات مردم، پایبند اطاعت از شیطان شدن، پابند. میشه این ملت رو رها کرد؟ نه. شال دنباله مطلب فردا. چقدر کریمانه حر ابن یزید رو قبول کرد، چقدر. کسی که 8 روز قبل امام و یاران و اهل بیت و تحویل این گرگان درنده داد و همه راه‌ها به روی حضرت بسته شد، حالا عامل این حادثه واقعا بیدار شده که اشتباه کرد، مطیع شیطان بوده، حالا میخواد از شیطان برگرده به طرف خدا. از سؤالش معلوم میشه که یه مقدار نگران بود و به خاطر اون نگرانیش پیش خودش گفت الان که ابی عبدالله سه 4 قدمی منه، من بپرسم نکنه در به روی من باز نباشه. به خاطر نگرانیش سوال کرد حلی من توبه، من بیام خدا منو قبول میکنه، منو میپذیره. یه خطابی داره پروردگار که مرحوم ملا فتح الله در جلد 9 تفسیر منهج الصادقینش نقل میکنه که ای بندگانی که میخواین به طرف من بیاین، بدون نگرانی بیاین، چون سابقه نداره من گدایی رو رد کرده باشم، سابقه نداره دردمندی رو ترد کرده باشه. حلی من توبه، در به روی منم بازه. امام فرمودن ارفع رأسک، میدونید برای چی فرمود سرتو بلند کن؟ معلوم میشه هور از خجالت سرش پایین بود، امامو نگاه نمی کرد. امام دستور دادن سرتو بردار، وقتی گردنشو بالا گرفت، خب رو در روی ابی عبدالله قرار گرفتید، امام آغوششو باز کرد، سرتو بلند کن، یعنی منو ببین که تا اونجا در بروت بازه که آغوش جگرگوشه زهرا و علی برات باز، این علامت این که در خانه خدا به روت باز. اهل سنت نقل میکنم، من این روزه رو از جانب اونا میخونم، در کتاباشون نوشتن سنی ها که هر رفت جنگ سختی کرد، هجوم سختی بهش شد، امام حسین هم نزدیک بودن، داشتن میدیدن هر رو که از پادر رو بردن، سر هر رو از بدن جدا کردن و با دست پرت کردن به طرف ابی عبدالله. امام هم نذاشت این سر روی زمین بیفت، سر رو با دست مبارکشون گرفتن نشستن رو زمین چهار زانو، سر هر رو رو دامن قرار دادن، شروع کردن دست نوازش به سر و روی هر کشیدن و این جمله رو فرمودن: انت سعید فی دنیا والآخره. و بعدم مردم دیدن سر بریده رو برداشت، پیشانی سر رو بوسید و سر رو آرام به روی خاک گذاشت. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا ولمن وصانا بالدعاء، سلم ديننا و دنیانا و شب مرزانا، اهلك اعداءنا برحمتك يا کردن سر مبارکشو به نیزه زدن، اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا و دنیانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ارحم شهداءنا و ارحم امامنا و انصر قائدنا، اید و احفظ امام زماننا برحمتك يا ارحم الراحمين.